بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راهین رضوان الله علیه و شهدای ملا مقام اسلام صلواتی اهدا می اللهم بأنت جعلت من صفايا تلك الوظائف وخصائص تلك الفروض شهر رمضان الذي اختصصته من سائر الشهور وتخيرته من جميع الأزمنة والدهور وآثرته على كل أوقات السنة بما أنزلت فيه القرآن والنور، وضاعفت فيه من الإيمان، وفرضت فيه من الصيام، ورغبت فيه من القيام، وأجللت فيه من ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. عرض شده بود که دعای ودا در واقع به سه بخش تقسیم میشه. بخش اولش ستایش های الهیست بر نعمت هایی که برای بندگان حفاظه فرموده تا نعمت ها را میرسونه به نعمت ماه رمضان، و دوم وداع ماه رمضان است با سلام هایی که ذکر می فرمایند، و آخرش هم درخواست از خدای متعال برای خود و ذوی الحقوق است. در بخش اول به اینجا رسیدیم که خدایا تو چقدر نعمت های فراوان به ما دادی، ما را غرق در نعمت های خودت قرار دادی، و همه اینا اقتضا میکنه حمد و ستایش تو. و این عبارت هم ذکر شده بود که باید تو را ستایش کرد تا لفظی برای حمد و معنایی برای تصور حمد باقی میماند. بعد میفرماید از بهترین نعمت هایی که به ما دادی این بود که ما را هدایت کردی به دین خودت. توضیحاتی در این باره داده شد، اهمیت هدایت به دین، که بخش مهمترش هدایت به چیزهایی است که عقل بشر خودش به هیچ وجه درک نمی کنه، یعنی تعبدیات محض. می فرماید و انت جعلت من صفایا تلک الوظائف. در عبارت های قبلی اسمی از وظائف برده نشدی، البته وقتی می فرماید ما را هدایت کردی به دین، دین شامل وظائفی میشه که برای انسان تعیین میکنه، طبعا استفاده میشه، اما تصریح به وجود وظائف نشدی. بنابراین ظاهرا این تلکه اشاره است به لوازم هدایت به دین و نازل کردن احکام وقت می فرماید از صافترین این وظایف، خالصترینش، پاکترینش ماه رمضان است. خب پیداست که ماه رمضان از وظایف نیست، ماه رمضان ماهی است که وظایف خاصی خدا درش تعیین کرده، اون وظایف ویژه که تعبیر این دعا صفا یا تلک الوظایف هست. صفا یا جمع صفیه است، یعنی چیزی که صاف هست، مثل عطیه یعنی چیزی که عطا میشه، صفیه هم یعنی چیزی که صاف شده. از وظایف خیلی صاف که هیچ جهت دیگری درش نیست، فقط انجام بندگی است در مقابل خدای متعال، ماه رمضان است. یعنی از جمله این وظایف، وظایفی است که مربوط به شهر به ماه رمضان. حالا یا با تقدیر مضاف یا از باب مجاز از نظیر جرل میزاب میگیم ناودان به راه افتاد. خب ناودان سر جایش هست، راه نمیفته، آب درش به راه میفته. مناسبت جریان آب میگیم جرل میزاب. این هم ماه رمضان خودش وظیفه نیست، چون وظایفی در این ماه تعیین شده میفرماید من صفا یا تلکل وظایف شهر رمضان الذي اختصصته من سائر الشهور. در قرآن اسم هیچ ماهی از ماهای دوازدگانه ذکر نشده جز ماه رمضان. و جایگاه ماه رمضان در فرهنگ اسلامی و فقه اسلامی احتیاج به توضیح نداره. شهر الله نامیده شده و ویژگی هایی که برای ماه رمضان ذکر شده تنها برای این ماه ثابته، هیچ ماه دیگری این ویژگی ها رو نداره. اینه که در بین همه ماه ها این ماه خصائصی داره. تخیرته من جمیع الازمنت و دهور، این ماه را از میان همه زمان ها و روزگار ها این ماه را انتخاب کردیم. و آثرته علی کل اوقات السنه، در میان همه اوقات سال این ماه را برگزیدیم. چگونه برگزیده این ماه را، چه ویژگی های خدا به این ماه دادیم؟ به ما انزلت فیه من القرآن و نور، در این ماه قرآن و نور را نازل کردیم. ظاهرا نور همون نور قرآن است، قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. احتمالم داره که انوار دیگری هم هست که به وسیله پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بر ایشون نازل شده غیر از خود قرآن، چون وحیایی که پیغمبر شده منحصر به قرآن نیست. اون چه معجزه هست قرآن است، و اینا سایر وحی ها هم بوده که در روایات و اینها نقل شده به من وحی شد چنین و چنان، ولی اونا دیگه معجزه نیست. و ضاعفت فیه من الایمان، در این ماه ایمان را زیاد کردی. اینکه معنای اینکه ایمان را چند برابر کردی در این ماه منظور چیه؟ یه احتمال این است که در هر زمینه، در هر فرصتی که عبادت ها بیشتر باشه، زمینه تقرب به خدا بیشتر باشه، چون موجب افزایش ایمان میشه میگن ایمان را زیاد کرده خدا. چیزی شبیه این که در نهج البلاغه درباره برتری مردان بر زنان داره که خدا مردها را ترجیح داد برای اینکه زنها یک نقایصی در ایمان دارن. منظور این است که در ماه چند روز نماز و روزه نباید بگیرند. اینو تعبیر کرده به اینکه نقصی است در ایمانشون، یعنی نقصی است در چیزی که موجب افزایش ایمان میشه. حالا این نقص قابل جبران هست یا نیست، من به عنوان یک استشهادی نقل کردم. حالا بحث درباره این نیست که آیا واقعا مرد بر زن فضیلتی داره یا نه، اگر فضیلت داره چیه هست و چرا، اون بحث های اجتماعی است، در جای خودش باید بحث بشین. منظورم این بود که اینجور تعبیر داریم که نقص، نقص در وظایف، نقص ایمان شمرده شده. نواقص الایمان در باره زنان داره. البته اون کلام بعد شأن نزولش در جریان حضور یکی از همسران پیغمبر در جنگ جمل هست. اونجا در مقابل در واقع تنقیص اون زن، حضرت می فرماید زنها نواقص ایمان هستند، نواقص حدود و نواقص ایمان. حظشون کمتره چون سهم ارثشون کمتره. نواقص ایمان چون سالی چند روز معمولا زنهای سالم و غیر یائس نباید نماز بخونه. و فرضت فیه من الصیام که روشنه، و رغبت فیه من القیام. منظور از قیام ظاهراً شب زنده‌داری است، به اعتبار اینکه از رخت خواب آدم بلند میشه. میشه استشهاد کرد یا سوره مزمل، یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا. ظاهرا منظور از قم یعنی از رخت خواب بلند شو، بیا بالا، برخیز. یه احتمال هم این است که یعنی قیام یعنی نماز خوندن، چون نماز اصلش این است که آدم بیسته نماز بخونه و عمده افعال نماز هم در حال ایستادن انجام میگیره. یعنی که قیام شب یعنی نماز خوندن در شب. به هر حال میدونیم که تهجد برای پیغمبر اکرم واجب بود، از واجبات اختصاصی پیغمبر اکرم، ولی بر سایرین واجب نیست. اما خیلی ترغیب شدید شده، اما یعلمک یعلم ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل و نصفه و ثلثه و طائفه من الذین معک. خدا می داند که تو دو ثلث شب رو به عبادت قیام می کنی و گاهی نصفش را و حداقل ثلث شب را، و عطف می کند انک تقوم و طائفتون من الذین معک. گروهی از مردمی هم که با تو هستن اونها هم همین کار را می کنند. بر آیات و روایات و فراوانی که درباره سحرخیزی و شب زنده‌داری و عبادت در شب هست، و بالاسحار هم یستغفرون کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون. درباره مؤمنینی که به مراتب عالی رسیدن خدای متعال می‌فهمد اینا کمی از شب را استراحت می‌کنه، بقیهش رو به عبادت می‌برن. و بالاسحار هم یستغفرون. به هر حال در ماه رمضان به خصوص سحرخیزی و شب زنده‌داری به عبادت مورد تأکید فراوان واقع شده، به خصوص لیالی قدر. و نهایتا اجللت فیه من لیلت القدر التي هي خیر من الف شهر. جلالتی به ماه رمضان بخشیدی به وسیله شب قدر، شب قدری که از هزار ماه ارزشش بیشتر بهتر هست. خب درباره جزئیات و مفردات این پاراگراف به اصطلاح بحث‌های زیادی میشه مطرح کرد که بخوایم درباره هر کدومش بحث طولانی بکنیم همین رو باید تا آخر ماه ادامه بدیم. به اندازه یه جلسه ما خلاصه ای از بحثایی که مربوط به این چند جمله هست عرض بکنم. یکی از سوال ابتدایی برای همه مطرح میشه که آیا شهر ماه رمضان صرف نظر از این تشریعاتی که درش هست که روزش واجبه و همینطور از این که ماه رمضان قرآن در این ماه نازل شده صرف نظر خود این زمان فضیلتی دارد؟ البته این سوال اختصاص به ماه رمضان نداره، در مورد مثلا شب جمعه، روز جمعه که روایات زیادی هست که اینها در بین ایام فضیلت دارن، این فضیلت مال زمان است، خود زمان این فضیلت رو داره یا نه این واسطه مقارناتش هست، کارهای چیزهایی که در این زمان اتفاق افتاده یا احکامی که مربوط به این زمانها نازل شده، حوادث خیری که اتفاق افتاده، اینها باعث شرافت یک زمان میشه. بله بدون شک اون چه یقینی است که در اینجا هم تصریح شده، همه صحبت از این است که مهمترین شرافت ماه رمضان این است که قرآن درش نازل شده. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس و بینات من الهدى والفرقان. و در کنارش روزش هم بر مردم واجب شدیم. آیا اینم یک سوال میشه که چون ماه قرآن در این ماه نازل شده روزه این ماه واجب شده یا نه خود این یه فضیلتیست که قرآن هم در این ماه نازل شده بود روزه ماه رمضان واجب میشد؟ سوالات طلبیگی است دیگه. و بالاخره سوال از این که اصلا معنای این که قرآن در ماه رمضان نازل شده یعنی چی؟ قبل از اونم میشه یه سوالی مطرح کرد که اصلا نازل شدن قرآن یعنی چی؟ بله راجع به سوال اول عرض کردم که اون چی متیقن هست این است که اگر زمان دارای فضائل شناخته شده حتما مقارناتی داشته، حوادث خیلی درش اتفاق افتاده و اونها منشأ فضیلت و شرف برای اون زمان شده. اما یه سوال مثلا عقلی، سوال فرضی میشه کرد که آیا اینکه قرآن در ماه رمضان نازل شد ترجیحی داشت که در ماه رمضان نازل بشه که در ماه رجب نازل شده بود یا ماه شعبان؟ چطور میشد مثلا؟ این درباره سایر ساعات و زمانها و اینا هم گفته میشد، هر زمانی که فضیلتی داره یه سوال درباره شد. شبیهش درباره مکان هم هست. خب ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکن، خدا خانه خودش را در زمین بکه اونجا بنا کرد و این را برای امن مردم قرار داد و فضائلی که خانه کعبه داریم. خب قبل از اینکه خدا اون را بیت الله بنامد و خانه کعبه در اونجا ساخته بشه به دست حضرت ابراهیم یا اولش فرض کنیم به دست حضرت آدم خشتش گذاشته بشه، زنگش گذاشته بشه، آیا اینجا خودش یه فضیلتی داشت اینجا که اینجا خدا اون را انتخاب کرد برای بیت الله یا نه؟ چون خدا اون را به عنوان بیت الله انتخاب کرد نامش را بیت الله گذاشت، شرف پیدا کرد. ما نفی و اثباتی نسبت به این نه برهان عقلی داریم نه برهان قطعی نقلی داریم که زمان یا مکان صرف نظر از این که حادثه‌ای درش اتفاق بیفته یا فضیلتی در دین براش اثبات بشه فی حد نفسه رجحانی دارد یا ندارد. به یک معنا میشه گفت ما زمان را از اون که یک امتدادی است مال عالم اجسام، حالا به لحاظ حرکت، حرکت جوهریه یا عرضی یا هر چه دیگری، این امتداد اجزایش فرق نمی کنه. فی حد نفسه امتیازی برای این اجزا به عنوان یک طول، یک طول غیر قار، یک طول شناور، این نمیشه برایش امتیازی قائل شد، چون که برای هیچ طولی عرضی نمیشه از اون جهت که این خط است، این طول است، امتیازی قائل شد. ولی ممکن است که اشیایی که در این عالم هستند در اصل ارتباطاتی که با هم پیدا می کنند، تأثیر و تأثیراتی که گذاشته میشه، یک وضعیت خاصی برای یک بخشی از زمان یا بخشی از مکان پیش بیاد که اون را آماده کند برای یک کار خاصی مناسب تر باشه. چون بالاخره می دونیم که این اختلافی که در اجزای مکان ها هست، به خصوص کوهستان هست، دشت هست، فلات هست، دریا هست، دره هست، اینها در اثر شرایط خاصی پیش آمده که حالا زمین شناسان فرضیه هایی دارن، در روایات و اینها اشاره هایی شده، در خطبه نهج البلاغه راجع به خلقت زمین و کیفیتش بحث شده. این نه از اون جهتی که یک جسمی است همه اجزایش مساوی است، این جسم حرکتی داشته یا برخوردی با اشیاء دیگه داشته، در ارتباط با اشیاء دیگه موقعیتی پیدا کرده که این موقعیت برای یک کاری مناسب شده و یک کار دیگری مناسب نیست. یا اینکه مثلا ستارگان آسمان، خب حالا چه ستارگان به این صورتی که ما حالا معتقد هستیم، به اصطلاح علوم امروزی از تجربه اثبات کرده، منظومه شمسی هست و وسطش خورشید هست و اطرافش هم سیاراتی میچرخن، اینها از لحاظ نورانیت تفاوت میکنن، از لحاظ حجم، از لحاظ قوه جاذبه اینا تفاوت میکنن. خب این از اون جهتی که جسمی است همه اجزا مساوی است، اما در این شکلی که قرار گرفته، کوچکی و بزرگ، نزدیک به خورشید، دور از خورشید، این تأثیراتی میتونن در حوادث همدیگه داشته باشن، از جمله در حوادث خود زمین، از آثاری که ما خودمون درک میکنیم همه میتونن درک بکنن، جزرومت ده. در یه مواقعی جزرومت دریا پیدا میکنه در اصل تابش نوری است که از آسمان به اینا میتابه، جاذبه است، آب رو میکشه بالا. خب این اگر نبود اون جرم آسمانی که در این اثر میذاره، یا با نورش یا با جاذبهش، این حادثه در زمین اتفاق نمیفتاد. زمین زمین است، خاک خاک است، آب آب است، هیچ جزئی از خاک و جزء دیگه امتیازی نداره، اما در اثر ارتباطی که با اشیاء دیگه پیدا میکنه، ممکنه یک خاصیت های بعضی اجزایش پیدا کنه که بعضی دیگه نداره. این خاصیت انوار آسمانی در روی زمین و بالعکس، ما نمیدونیم زمین هم چه تأثیراتی در اجرام دیگه داره، همونطور که ماه موجب جزرومد میشه در زمین، ممکنه زمین هم تأثیراتی در اجسام دیگه داشته باشه، ما خبر نداریم. این تأثیر و تأثیرات ممکنه یک ویژگی خاصی به یک بخشی از مکان یا بخشی از زمان بده که اونا مناسب کنند برای یک کار خاصی و برای اهدافی مناسب ده. حکمتی بوده در اینکه خانه خدا در اون سرزمینی واقع بشه که بی آب و علفه، یک کوهستان سختی سیاه، عرض کنم بی آب و علف، فی حد نفسی وحشتناک. خدا خونه شد در اونجا قرار داده. در نهج البلاغه داریم که اگه خدای متعال میخواست خانه شد در یک جای خوش آب و هوایی قرار میداد که مردم رغبت داشته باشن خودشون بیان اونجا از آب و هواش استفاده کنند، از باغستان ها و میوه هاش استفاده کنند، تفریح ها باشه، ضمن اینکه عبادت میکنند تفریح هم بکنند. ولی اگه این کار رو میکرد معلوم نمیشد که کی برای خدا میره اونجا و کی برای تفریح خودش میره. یعنی که خانه خودش رو در جایی قرار داد که کسی فی حد نفسه رغبت نمی کنه بره اونجا. حالا آباد شده به اینجا، اینجور نگاه نکنید. یه وقتی برای عرفات مردم برای باید مشکای رو از جای دیگه برن آب کنن، یعنی برای اینکه مردم در عرفات از تشنگی هلاک نشن، آبی وجود نداشت اونجا. حالا درخت هست و آبیاری میشه و البته آبیاریش هم آمه مثل ماشین ها میان آبیاری میکنه. آدم نگاه میکنه حالا عرفات سبز است و درختکاری و این حرف هست، سنگ های سیاه و خشک و بی آب و علف. بالاخره در داستان حضرت ابراهیم میدونیم که حضرت هاجر وقتی اسماعیل را پرورش بزرگ میکرد در دامنش بود، از تشنگی نه شیر داشت که به بچه بده نه آبی بود که اونجا بالا. اونطور که در روایات نقل شده، روایات متعدد، حضرت اسماعیل پاشنه پادشاه اونقدر تو زمین مالید که آب زمزم از اونجا جاری شد. پیدایش آب زمزم از زیر پاشنه پای اسماعیل بود، اونجا آبی وجود نداشت. حالا حکمت این که خانه خدا کجا باید باشه یه مناسبتی میخواد. این معناش این نیست که خدا اگه هر جا قرار میداد یکسان بود، در قم قرار میداد یا تهران یا فرض کنید آمریکا یا مکه، خب اجزای زمین مساوی از چه فرق میکنه؟ اتفاقا حالا اینجا رو انتخاب کرد. نه، کار خدا بی حکمت نیست، ترجیح مرجوح نیست، ترجیح بلا مرجح هم نیست، حکمتی داشته که اونجا. حکمتش چیه ما نمیدونیم. حالا اگه امیرالمومنین نفرموده بود اینجا شاید به عقل ما هم نمیرسید که این حکمتی بوده که اصلا باید در یه همچه جای بیاب و علفی خانه خدا بنامش. زمانها هم همینطوره، ممکنه در اثر تابش نور خورشید یا نور ماه یا ستارگان دیگه یک قطعه هایی از زمان یه ویژگی هایی پیدا کنند. ما ندونیم این ویژگی ها چیه، چه تأثیراتی داره، اما دلیلی بر نفیش هم نداریم. ادعا بکنیم نه قطع دارم، قسم حضرت عباس میخورم، هیچ فرقی نمی کنه اجزای زمان و اجزای مکان، همچه قسمی نمیتونیم بخوریم ما. این خیلی آدم باید جرأت داشته باشه که اینجور ادعاها رو بکنه، چه نفیش چه اثباتش. اگه اثبات میکنیم یا دلیل عقلی میخواد یا نقلی میخواد، نفی هم میکنیم. بنابراین ما دلیل نداریم برای این که ماه رمضان اگه قرآن درش نازل نمیشد آیا خودش فضیلتی داشت یا نه، نمیدونم. اما مسلماً با نزول قرآن فضیلتی فوق همه فضیلت ها پیدا کردی. این یه مسئله. یه مسئله این که اصلا نازل شدن قرآن یعنی چی؟ ما نازل شدن اون معنی که ازش میفهمیم یه چیه، جسمی از بالا به طرف پایین حرکت کنه، بالا و پایین هم با سر و پای خودمون مقایسه می کنیم. اون چه طرف سر هست میگیم بالاست، به طرف پامون هست میگیم پایین هست. ولی اونایی که آشنا هستن با کیهان شناسی میدونن این بالا و پایینی ها نسبی است. زمین داره دائما تغییر میکنه، اونجا رو که ما بالا حساب میکنیم یه وقت پایین میشه، اون وقت ما پاهمون هوا سرمون پایین متوجه نیستیم داره زمین میچرخه. ولی به هر حال اون چه ما درک میکنیم اینه که چیزی ها وضعی را اون جهتی را که محاذی سرمون هست میمه بالاست. در احساساتی که داریم، در درکی که داریم، همیشه تا اینجا اومدیم سقف رو بالای سرمون میبینیم میگیم اون بالاست. اگه اینجا از اونجا یه چیزی بیفته پایین بیاد پایین میگیم نازل شد، از اون بالا اومد پایین. خب به طور قطع قرآن یه همچی چیزی نبوده که یه جسمی باشه از بالا نازل بشه. حالا بالا برای این که هم میگیم آسمان، این جهت علو باسه منظوره، همچیزی هم نبوده. در تورات ممکنه یه همچیزی کسی تصور کرد که اونجا الواحی بود بر حضرت موسی نازل شد، اون الواح را حضرت موسی دست گرفت اومد در میان قومش. میشه گفت حالا اون الواح از بالا اومده پایین مثلا، اما قرآن که اینجوری نبود. نزل به روح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی. این نزولش یعنی چی؟ این با همون بیانی که چند سابقا هم را نمیدونم که آقایون هیچ کدومشون بودن اون وقت که ما گفتیم یا نه، ما اصولا الفاظی رو که داریم اینا تابع ادراکات حسی بوده که خود ما داشتیم، تدریجا الفاظی رو برای تفاهم مقابل همون مدرکاتی که داشتیم وضع کردیم. ابتداعا همه الفاظ برای امور حسی وضع شد، بعد تدریجا وقتی فهمیدیم یه امور غیر حسی هم هست، حالا چه امور اعتباری عقلی یا امور غیر حسی خارجی عینی، از همین الفاظی که برای امور حسی وضع کرده بودیم به طور مجاز یا به نحوی نوعی توسعه در معنای لفظ یا بالاخره بعد یک معنای دومی برای اینها فرض کردیم به نحوی اشتراک، اون وقت یک معنای جدیدی هم برای اینها پیدا شده که غیر حسی است. بلکه الفاظ هرچی بوده از اول برای همین امور حسی وضع کرده، مردم تفاهمشون برای هم دیگه با همین سایز که میبینن میشنوند درک میکنن با حواسشون، اینا رو میخواستن منتقل کنن به هم دیگه، الفاظ رو برای همین آغاز. بعد وقتی فهمیدن یه چیز دیگری هم هست از این سنخ نیست، یک مناسبتی بین اون با این محسوسات در نظر گرفتن یا مجازن در اون به کار بردن، بعد کم کم شده حقیقت و یا اینکه یه نوعی توسعه در مفهوم داده. یه بحث کلیست که همه جا میاد درباره خود صفات خدا هم همینطور. العلی العظیم، علی یعنی عالی، کسی که علو داره، بالاست. بالایی که ما میفهمیم یعنی بالای سرمون هست. خدا که اینجوری نیست که بالای سر باشه یعنی در آسمان ها باشه مثلا، با اینکه همه آسمان ها هم بالای سر ما نیست. به هر حال ابتداعا وضع الفاظ اینجوری بوده، این الفاظی که ما در قرآن در منابع دینی در مورد ماورای مادیات و محسوسات به کار میره، ابتدایش به نحوی مجاز، استعاره، کنایه از این قبیل بوده، از این صنایعی که در بیان ازش بحث میشه. بعد کم کم وقتی یقین پیدا کردیم چنین کسی هست، مثلا خدایی هست که با چشم دیدنی میشه و با حواس درک میشه، اون وقت یه اسمی هم جعل کردیم، حالا ما نمیگم جعل کردیم، هر کی کرده، الله به عنوان اسم ذات برای خدا. در فارسی که نداریم، ما هم چیزی ایزد داریم مثلا اهورا مزدا و اینا، ولی اونها هم ما ریشهش نمیدونیم چه جوری هست، آیا جامد اینا یا یه معنای وصفی داشته کم کم به صورت معنای اسمی در اومد. حالا که ما میگیم خدا، خدا هم به صورت وصف، به صورت اسم عام به کار میره، میگیم خدایان، هم به عنوان اسم شخص، به اسم علم شخصی به کار میره، میگیم خدایا. نظیرش در زمانهای دیگه هم هست، گاد که با حرف درشت نوشته میشه اسم علم هست، با حرف کوچیک به عنوان یک اسم عام هست جمع بسته میشه. در اینجا هم نزول و صعود، نزول از طرف خدا به طرف خلق، این معناش نیست که از اون بالا یه چیزی اومد پایین، یه جسمی یعنی. اول بالایی را ما برای خدا فرض اثبات می‌کنیم به عنوان علو مقام یا علو معنوی. میگیم همونطور که در اجسام یک علوی داریم، یک بالایی داریم، یک پایینی داریم، در حقایق غیر مادی هم بالایی داریم، یعنی اون کسی که کمالاتش خیلی زیاده، و پایین داریم اونایی که کمالاتی ندارن یا کمالاتش نسبت به اونها ضعیف‌تر هست. این بالا و پایین را اول به این صورت از حسیات نقل میدیم یا توصیه میدیم به غیر حسیات. بعد که برای خدا گفتیم خدا عالی است، بالاست، ما پایین هستیم، دنی هستیم، پستیم، اون وقت رابطه‌ای که برقرار بشه از طرف خدا به ما از بالا به پایین خواهد بود. وقتی وحی الهی از طرف خدا توسط جبرئیل بر پیغمبر نازل میشه، حالا جبرئیل هم درست نمیدونیم چه جور موجودیه، البته گاهی به صورت دهیه کلبی ظاهر میشد، اما حقیقتش در روایات هست که حقیقتش اینجوری نیست. حقیقتش یملع المشارق و المغارب، حقیقت جبرئیل شرق و غرب عالم رو فرا میگیره. و گاهی پیغمبر اکرم جبرئیل رو در صورت واقعی خودش میدید، غالبا که به صورت دهیه کلبی ظاهر میشد. اینا یک نوع تجسدی بود از جبرئیل، ولی این شکل حقیقی جبرئیل نبود. حالا جبرئیل چجور هست، از چه موجودی است، بالا و پایین بودن او، بالا و پایین رفتن او یعنی چی، اونم نمیدونیم. شاید چیزی شبیه اون باشد، یه مرتبه نازلتر از اون چه درباره خدای متعال فرض کردیم، نازلتری هم، مرتبه نازلتری هم درباره ملائکه نسبت به اجسام این عالم فرض. ارتباطی که برقرار بشود از اون موجودی که عالی ترین موجودات هست، یعنی کامل ترین است، بی نیازتر است، با اون موجودی که در این عالم وجود داره، این میگیم چیزی از بالا به طرف پایین نازل شده. تأییدش هم این است که میگه نزل به روح الامین علی قلبک. قلب ظاهرا مرکز ادراک و احساس است به اصطلاح قرآن، اون قوهی که حقایق رو درک میکنه بهش میگیم قلب. لهم قلوب لا یفقهون بها، مذمت میکنه از کسانی که حقایق رو درک نمیکنه، میگه این که اینا قلب دارن و ما حقایق رو درک نمیکنن. توقع این که کسی که قلب داره اینه که حقایق رو درک. خب وقتی نازل میشه قلب پیغمبر اون رو درک میکنه، البته منافات نداره که یک نوع تجسمی هم داشته باشه، فی عیدی برره فی عیدی سفره کرام برره. قرآن می فرماید وقتی نازل می شد یا بعضی سوره های قرآن به صورت الواحی در دست سفیران بود، فرستادگان خدا اون الواح را می نمودن ارائه می کردن به پیغمبر اکرم و حضرت می دید اونها را. این هم مثل این که خود جبرئیل به صورت دهیه که ظاهر می شد او را به چشم می دید، قرآن هم وقتی به چشم دیده می شد یا صداش با گوش شنیده می شد، این همون تجسدی بود از اون حقیقتش در قلب نازل می شد. حتی صوت هم نبود، صوت و خط و اینها همه نمودهایی از اون حقیقت. خب حالا این حقیقت کی نازل شد و ماه رمضان چگونه این حقیقت نازل شد، اینا بحث هایی است که حتما عزیزان اطلاع دارند. من یک مرور کوتاهی می کنم. بعضی گفتن که اول ماه، اولین آیه قرآن در ماه رمضان نازل شده، و چون اولش اول قرآن در ماه رمضان نازل شده، از جد گفتن ماه رمضان، قرآن در ماه رمضان نازل شد. خب این یک بچه مجازی است برحال، علاوه بر این که در این هم خدشه‌ای هست که ما معتقدیم اولین آیه که اوائل سوره علق بود در 27 رجب نازل شد بر پیغمبر در مبعث، بیش از یک ماه قبل از ماه رمضان. بیشتر اهل تصنن اینجور گفتند که معنای این که قرآن در ماه رمضان نازل شده، یعنی اولین آیاتش در ماه رمضان است. بعضی گفتند نه، بیشترش، معظم قرآن در ماه رمضان نازل شد. اونم یه ادعای بی‌دلیل نیست. کسی شمرد شمرده باشه آیات قرآن رو، شأن نزولش و وقت نزولش، و به دست آورده باشه که بیشتر آیات در ماه رمضان نازل شده، این هم دلیل ثابتی ظاهرا نده. در روایات ما یه چیز دیگری ذکر شده که اون معناش خیلی برامون روشن نیست. بزرگان ما محدثین ما هم همون روایاتش رو نقل کردن، از جمله روایتی است از حفص بن در کافی شریف نقل شده از حفص بن قیاس که از حضرت صادق سلام الله علیه سوال کردم که آقا چطور این آیه میفرماید شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، با اینکه قرآن در طول 20 سال نازل شد. شاید 20 سال هم که اینجا گفته شده منظور 20 سال مضبوط نیست، 23 سال طول کشید تا قرآن مجموع شد. مثل همینه که میگیم در عددهای درشت ها میگیم دیگه ریزهاش رو حساب نمی کنیم، تعبیر عرفی است. 20 سال طول کشید قرآن نازل شد، چطور میگه که در ماه رمضان نازل؟ حضرت فرمود این مضمون این روایت روایات متعددی داره که قرآن از لوح محفوظ در ماه رمضان به بیت المعمور نازل شد و از بیت المعمور به قلب پیغمبر اکرم در طول 20 سال نازل شد. یک نزول دفعی داره قرآن ها که بحث این روایت بیت المعمور هم سوال شده که چی؟ گفتن یک خانه است در آسمان موازی کعبه که فرشتگان میرن اونجا طواف میکنن. اول از لوح محفوظ تا اونجا ملائکه آوردن یک جا، جملتن واحده تعبیر روایت است، و از اونجا به قلب پیغمبر اکرم در طول 20 سال نازل شد. این بحث ها مرحوم آقای طباطبایی در تفسیر المیزان تا یه حد زیادی پرورشش دادن که این معنای وحدت چی است و جملتن واحده و بیت المعمور یعنی چی و چگونه تطبیق میشونه و اینها. کسایی که مایل باشن اونجا مراجعه کنن، شاید نکته های لطیفی به دستشون میاد. خب حالا ماه رمضان نازل شد، یعنی بخشیش در شب اول بخشیش در شب دوم، چجوری؟ اون اندازهش که حالا متفرقا نازل شده در این عالم، چگونه نازل شد؟ به کمک آیه سوره دخان معلوم میشه که در یک شب نازل شده. انا انزلناه فی لیلت مبارکت انا کنا منذرین. اون لیله مبارکه همون شب قدر است. فیها یفرق و کل امر حکیم، همون شبی است که هر امر محکمی اونجا باز میشه. حالا یفرق یعنی چی؟ امر حکیم یعنی چی؟ اونا به عهده مفسرین و بزرگان. من همین آیه رو درس میکنم که اشاره میفرماید در یک شب که قرآن در اون شب نازل شد. این همان است که ما اون رو لیلت القدر میگیم. در روایات هم هست که لیلت القدر یک شب منتها خدا اون رو مخفی کرده در سه شب. بعضی از بزرگان مرحوم آقای جوادهای تبریزی فرمودن سه مرتبه داریم، یه مرتبه شب 19، یک شب 20، مرتبه اکمالش در شب 23. حالا اینا ما عقلمون نمیرسه. اجمالا یک شبیه هست در ماه رمضان که لیلت القدر است و اون قرآن درش نازل شده یک جا از لوح محفوظ به حسب اون تعبیر روایت تا بیت المعمور. یکی از تأویلاتی که حالا عرض بکنم یا تفسیراتی که برای این روایت کردن اینه که منظور از بیت المعمور مرتبه ای از روح یا نور مقدس پیغمبر اکرم هست. اینا ما عقلمون نمیرسه، اینا احتمالاتی است گفته شده، ما هم چیزی اشاره میکنیم، اعتراف هم میکنیم که حقیقت اینها از فهم ما خیلی بالاتر هست. اون تا چون در روایات اشاره شده سمعا و طاعه آمن نابهی کلام من اندرم، اینم منظور از این که در شب قدر نازل. شب قدر چه شبی است؟ اونم بحثاش رو همه شنیدید. همونطور که عرض کردم بعضی میگن سه مرتبه داره، بعضی میگن نه یک شب در اینها خدا مخفی کرده. در روایاتی هم تأیید برای شب 23 هست. خب این ماه را خدا برتری داده بر ماه‌های دیگه. شب قدر را برتری داده بر شبهای دیگر این ماه. اون شب بهتر از 1000 شب، بیشتر از 80 سال. این بهترش یعنی چی؟ باز بزرگان فرمودن که یعنی منظور اینه که عبادتی که در اون شب انجام بده ارزشش مثل نسبتی است که بین 1 شب و 1000 ماه باشه. کسی که اون شب عبادت مقبولی داشته باشه مثل اینه که 80 سال همش رو به عبادت گذرانده باشه. وجوه دیگری هم ذکر شده که چندان دلنشین نیست، انشاءالله ملاحظه خواهند کرد. به هر حال ما مواجه هستیم با یه همچون نعمتی که خدای متعال این را به ما اختصاص داره. این در این دعا و دعاهای دیگری و در روایات زیادی تصریح شده به اینکه ماه رمضان و لیلت القدر اختصاص به امت اسلام داره، امت پیغمبر اکرم داره، سایر امم این فضیلت را نداشته. این تو این دعا هم داره که بله، این قسمتش تو این بخشی که امشب خوندم نیست، جلس قسمت که دیشب خوندیم داشت که ما اخصنا بهی، چقدر ما را اختصاص دادی به رحمت‌های خاص خودت که عبارت هست از این ماه رمضان و هدایتی که در این ماه به ما رسید. همه اینها مقدمه است برای اینکه ما توجه کنیم که خدا چه نعمت بزرگی در ما داده، اونچنان که حکمت او اقتضا کرده که اگر کسی در یک شب، حالا یک شب هم همین شبهای حالا که 9 ساعت بیشتر نیست، تازه معناش هم شاید این نباشه که یعنی از اول غروب آفتاب تا آخرین لحظات همش رو به عبادت بپردازیم، اما احیای این شب مثل احیای بیش از 80 سال است. یه عمر انسانی که تمام عمرش را شبها به عبادت گذارنده باشید، اگه شب قدر رو کسی احیا بکنه خدایی هم چه فضیلتی بشه. خب حالا چه مناسبت هست آخه خدا در بین این شبها، سال 365 روز یا 356 روز این همه شبها هست، آخه چطور یک شب با 80 سال این را مساوی قرار دادی؟ ما دلیل قابل فهمی نداریم جز اون چه از همین استفاده میشه که این شب خصوصیتش نزول قرآن است. عظمتی که این شب داره معنی که قرآن دارش نازلش. قرآن یعنی چی؟ قرآن یعنی کلام خدا، تجسم علم الهی، وسیله سعادت انسانها در دنیا تا ابد. چی میتونه اینجور ارزشی داشته باشه؟ وقتی که همچین چیزی را خدا در اختیار بشر در یک شب قرار داده، جا داره که اگه کسانی قدر این شب را بدونن مثل این که همه عمرشون را به عبادت پرداختن. و این از اسرار آفرینش الهی و از بالاترین الطاف الهی است که گاهی مجموعه ای از فضائلی را که گاهی زمانهای طولانی می طلبد، گاهی مکانهای طولانی می طلبد، همه را اون را در یک برهه کوتاهی از زمان یا در یک جای کوچکی جمع می کند. اون چه ما درباره قبر سید الشهدا داریم که زیر این قبه از ویژگی‌هاش اینه که دعا مستجاب میشه. یک ذره تربت این هر درد بی درمانی را میتونه شفا بده. البته اختزاش هست، شاید شرایطی هم داشته باشه. این کاریست که خدا میتونه بکنه و این کار را کرده، نظارش زیاد داره. در بین زمان‌ها اون کاری که خدا فضائل یک عمر را 80 سال را در یک شب جمع کرده این است که شب قدر ماه رمضان را دارای این فضایل ساخت. حالا ما این دعا البته بعد از ماه رمضان انشاء شدیم به عنوان وداع است، اما ما این توفیق را داشتیم که جلوتر بخونیم تا بیشتر قدر این ماه رمضان را و لیلة القدر را بدونیم و قدر این قرآنی که در این ماه نازل شده یه دسته نگیریم، خیال نکنیم این هم یک کلامی است مثل سایر کلامات یا این مثلا مکاشفات عرف هاست، چیزهایی که در حالت خلسه ببینن. گفت این چیزها گفته شده، کسانی به نام اسلام شناس از این حرفا را گفتن و اعتباری نداره، اینا بیان خود پیغمبر است. پیغمبر اون چه میدید یه حالت شهودی بود، لفظ نداشت و مفهوم نداشت. اینا دیگه بیانات خود پیغمبر، ممکنه بعضی هاشم درست نباشه، نقدم داشته مونه، اینا کسانی از خودمونی ها گفتن این حرفا. و بفهمیم که این قرآن چه عظمتی داره، یک حرفش بی وضو جایز نیست لمس بشه، یک حرف قرآن ممکن است مرده ای را زنده کند. چنین نعمتی رو خدا در اختیار ما قرار داده، اینا سبک نشماریم، اینا با کتاب های دیگه مقایسه نکنیم. در روزی مثلا یک بخشی از عمرمونا به قصه حسین کرد بگذرونیم، یه بخشی هم قرآن بخونیم، قرآن هم حالا ورور بخونیم که ختمش رو تمام کنیم، یه خود فکر کنیم که چه نعمت عظیمی خدا در اختیار ما قرار داده، لحظه لحظه از این رو استفاده کنیم، حرف جمله جمله شده رش دقت کنیم، حالش رو در خودمون ایجاد کنیم، بر هر آیهی که میخونیم خدا رو شکر کنیم که خدای متعال این آیه را در اختیار ما گذاشته، این علم خداست، این کلام خداست. امیدواریم که خدای متعال در باقی مانده این ماه رمضان این توفیقات را نصیب همه ما بفرماید.